بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. 23 جلسه درس رسائل اصول 2 پایه 8 جلد 3 صفحه 389. نعم هنا اشکال فی بعض اخبار اصالت البراءه فی الشبهه الموضوعیه و هو قوله علیه السلام فی الموثقه کل شیء انک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسه و ذالکه مثل صوب علک و لعلهو سرقتون و المملوک اندک و لعلهو هرون قد با نفسهو او قهر فبیعه او امرأت تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علا هازا حتی یستبین لک غیرو او تقوم به البینه. خب در ادامه بحث جلسه گذشته در رابطه با حکومت استصحاب بر اصالت البراءه شرعیه محضه رسیدیم به اینجا که در براءت شرعیه محضه که دلیلش فقط از روایات مستنبطه، مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، مرحوم شیخ ثابت کردن که هرگاه در تعارض و تقابل با استصحاب قرار بگیره امثال این روایات، استصحاب حاکمه بر این روایات هستش و هیچ فرقی هم در این حکومت نیست بین اینکه ما در براءت شرعیه قائل به شبهات حکمیه بشیم یا قائل به شبهات موضوعیه بشیم. در هر دو قسم از شبهات، هر جا این گونه از شبهات در براءت مقابل استصحاب قرار گرفت، استصحاب حاکم بر اینها خواهد بود. اما امروز بحث شیخ این است که در بعضی از این دسته از شبهات موضوعی حکومت استصحاب محل اشکاله. این اشکال رو بعضیا وارد کردن که چی؟ در بعضی از اخبار اصالت البراءت و شبهات موضوعی نمیتوانیم قائل به حکومت استصحاب بر براءت شرعیه بشیم. مثل کدوم روایت؟ مثل این روایت موثقه‌ای که انشالله میخونی، که امام میفرماید هر چیز عالم برای تو حلال شمرده شده تا اونجایی که به عینه و به شخصه بفهمی که اون شی حرام است، علم به حرمت اون پیدا کنی، پس از ناحیه خودت اون شی رو ترکش کن و به دنبالش نرو. و مثل این شیی که برای تو حلاله مگر اونجایی که علم به حرمتش پیدا کنی، این مثل همون لباسیه که برای تو قرار داده شده، شاید این لباس لباس دزدی باشه، یا مثلا مثل اون مملوکی است که در نزد تو هسته، شاید این شخص یه شخص عبدی باشه، عبد و کنیز و اما نباشه، که اومده این شخص حر خودش رو فروخته به جای عبد جا زده، یا اینکه اصلا مجبور به بیع شده. این احتمالات رو باید در مملوکات بدی. یا مثلا اون چیزی که در اختیار توست، اون زنی که در اختیار توست و در تحت نگاه توست، شاید که خواهرت باشه یا خواهر رضاییت باشه. بنابراین همه این اشیا که ما میفرماید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، همه این اشیا تحت این قانون قرار میگیرد که برای تو حلال است مگر اینکه علم به این موارد پیدا کنی، تا این که برات روشن بشه که اونها حرام هستش، یا این که بیانیه‌ای برش قائم بشه که اینها برای تو حرام هستش. خب این اصل روایت که حالا انشالله در این تطبیق متن این روایت رو بررسی میکنه. شیخ میفرماید جماعتی مثل مرحوم علامه و سایرین به تبع علامه اومدن با این روایت استدلال کردن بر اصالت الاباحه. ما تو الان میگفتیم این روایت مال اصالت البراءه شرعی است، اما بعضی ها مثل علامه و تابعینشون با این روایت برای اصالت الاباحه استدلال کردن. خب اگر این روایت دال بر اصالت الاباحه باشه و مدرک برای اصالت الاباحه باشه، در این صورت بله معارض با استصحاب حرمت تصرف در این اشیایی که تو روایت اومده میشه، چون علارغم این که این روایت قائل هستم که دال بر اصالت الاباحه است، میشه تمامی این موارد و مصادیقی که امام علیه السلام تو روایت ذکر کرده رو ما استصحاب حرمت تصرف در اونها رو بکنیم. مثلا این لباسی که تن ماست، میگه احتمال داره که دزدی باشه، آیا می شود استصحاب عدم تصرف در این رو کرد؟ بگیم چون دزدیه؟ بله میشه. اون کسی که در تحت مملوکیت ما هست میدونیم استصحاب حریتش رو بکنیم؟ پس حرمت تصرف در این اشیا رو در این روایت میتونیم استصحاب بکنیم. اصالت عدم تملک در این لباس، اصالت حریت در این مملوک، اصالت عدم تأثیر عقد در رابطه با اون زنی که در تحت اختیار ماست و همه اینها جزء استصحابات عدمی است که میشه در این روایت استنباط کرد. خب اگر این گونه شد، بله این روایت تعارض داره با استصحاب و همخوانی نداره، بنابراین اثبات این دسته از روایات تو شبهات موضوعی برای اصالت البراءه با استصحاب، تقابلش با استصحاب یه قدری مشکل به نظر میرسه بدین جهتی که عرض کردیم. شیخ میفرماید اگر در این روایت منظور امام از حلیت این اشیا که دونه دونه نام میبرن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه تا آخر، اگر منظور از این حلیتی که امام از این اشیا نام میبرن حکومت اصل موضوعی بر اصل استصحابم باشه، باز یه مشکله دیگه پیش میاد. چی میشه؟ باعث میشه که این روایت از اصالت الاباحه هم خارج بشه. پس اگر منظور امام از حلیت همه این اشیا حکومت اصل موضوعی بر اصل استصحاب باشه، چون روایت شبه موضوعی است دیگه، در این صورت باعث میشه که اصلا این روایت به درد اصالت الاباحه که علامه و تابعین ایشون فرموده اند به درد اینها هم نخوره، که ظاهر روایت هم همین رو میگه. ولی شیخ میفرما در مس براءت مفصل در اینجا صحبت کردیم، دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم، این در اونجا مراجعه کنید تو مبحث براءت جلد دوم این کتاب، داستان رو در اونجا دوباره پیگیر بشه. این تمام داستان در رابطه با اصالت البراءه، تعارض و تقابل استصحاب با اصالت البراءه از این قراره. حالا اگر اومدیم ما استصحاب کردیم خود قاعده براءت رو، براءت از تکلیف رو، تقابل اون با استصحاب تکلیف چی میشه؟ چی شد؟ داستان و ورق برگشت. اگر آمدیم استصحاب کردیم براءت از تکلیف رو در جایی و اون در مقابل با خود استصحاب تکلیف قرار گرفت، چون تعارض دارن دیگه، استصحاب براءت از تکلیف در مقابل استصحاب تکلیف، داستان چیه؟ شیخ میفرماید این هم قابل جمع نیست، استصحاب براءت از تکلیف جمع شدنی با استصحاب تکلیف نیست، یعنی استصحاب براءتی که ثابت شده در قبل، مثل براءت در حال جنون یا براءت در حال صغر سن و طفولیت، اگر اینها رو اومدیم استصحاب کردیم با خود استصحاب تکلیف این مکلف قابل جمع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حالت سابقه ما یا وجود تکلیفه یا عدم تکلیفه، یه دونه رو باید شما استصحاب بکنید، نمیشه دو تاشه که، بنابراین اینها قابل جمع نیست. دقیقا مثل تعارض استصحاب وجود و عدم تو یه موضوع واحده، توی موضوع خاص شما بگید هم استصحاب وجودی کنیم و استصحاب عدمی، نمیشه. اینجا هم همینه، استصحاب براءت از تکلیف جمع شدنی با استصحاب تکلیف نمیباشد. این هم مطلب پایانی این بحث. بریم سراغ دومین اصل عملی که جایگاهش با استصحاب دریابیم، تعارض قاعده اشتغال یا اصالت الاحتیاط با استصحاب. در اینجا هم شیخ می‌فرماید که اگر یه قدری دقت کنید می‌بینید هیچ اشکالی نیست که استصحاب همیشه وارد بر اصالت الاحتیاط یا قاعده اشتغال است. دلیل ورودش چیه؟ شیخ می‌فرماید دلیل ورود اینه، دقت کنید دلیل رو. می‌فرماید موضوع احتیاط عقلی چی است؟ موضوع اصالت الاشتغال عقلی چیه؟ شک در براءت ذمه. شما وقتی احتیاط می‌کنی که شک در براءت ذمه داشته باشی. با آمدن استصحاب شما قطع به براءت ذمه در اون مورد براتون حاصل میشه. بنابراین وقتی با استصحاب میتونی قطع براءت ذمه حاصل کنی، بفرمایید آیا جایی برای اصالت الاحتیاط میمونه؟ نه دیگه، جایی برای بروز و ظهور اصالت الاحتیاط نیست. بنابراین اصالت الاحتیاط میره کنار، استصحاب وارد بر اصالت احتیاط میشه. مثالش اینه، تو شبهه حکمی، البته مثال تو شبهه حکمی اینه، شک میکنیم که آیا قصر واجب است یا اتمام. توی نمازی مشکوک است که آیا اینجا باید نماز واجب رو قصر بخونیم یا نماز واجب رو با اتمام بخونیم، کامل بخونیم یا قصر بخونیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینجا میگم میتونید استصحاب کنید وجوب اتمام رو. اگر استصحاب کردید وجوب اتمام رو قبل از این، اون چه که بر ما واجب بود نماز تام خواندن است، نماز کامل خونده است، نه نماز قصری. الان شک میکنیم که اتمام یا قصر، بفرمایید استصحاب میکنیم اون اتمام سابق رو. پس اینجا میتونیم تو این صورت وجوب اتمام را استصحاب کنیم. وقتی وجوب اتمام را استصحاب کردیم، بفرمایید چه اتفاقی میفته؟ بری و ذمه میشی. گفت چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، شما بری و ذمه شدی دیگه نماز قصر بهت واجب نمیشه. لذا بری و ذمه شدی و طرف دیگر اتیانش واجب نیست دیگه، نه واجب نیست بری نماز قصر رو هم بخونی. یعنی چی معنا این حرف؟ این یعنی دیگه جایی برای اصالت الاحتیاط نمیمونه. حالا استصحاب طرف وجوب قصر هم همینه، اگر قبلا نماز قصر بر شما واجب بوده، الان شک میکنی که قصر بخونی یا اتمام بخونی، استصحاب کن همون نماز قصر سابق رو، الان هم بفرما که باید قصر بخونی. وقتی که قصر خوندی دیگه طرف دیگر انجامش برای شما، اتیانش برای شما لازم و واجب، دیگه لازم نیست بری نماز اتمام رو هم بخونی. بنابراین این همون معنای ورود استصحاب بر اصالت الاحتیاط هست. خب این هم داستان اصالت الاشتغال با جریان استصحاب. اما اگر یه جایی اومدی شما استصحاب کردی اشتغال رو در مورد این قاعده، چی شد؟ استصحاب کردی اشتغال رو در مورد این قاعده و این در مقابل اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال قرار گیره، این چیه؟ شیخ میفرماد داستان این رو ما به زودی انشاءالله تو تعارض استصحاب این برای شما بیان خواهیم نمود. اما حاصلش فعلا اینه که اون استصحابی که وارد بر قاعده اشتغال هست، دقت کنید، اون استصحابی که وارد بر قاعده اشتغال هست حاکم بر استصحاب اشتغال هم میتواند باشد. این هم داستان اصالت الاحتیاط. و سومین و آخرین اصل عملی عبارت باشه از قاعده تأخیر، اصالت و تأخیر. جایگاهش در قبال استصحاب چیه؟ در تعارض بین قاعده تأخیر با استصحاب هم مثل موارد گذشته شیخ قائل به ورود استصحاب بر قاعده تأخیره. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، ببینید موضوع اصالت و تأخیر چیه؟ تحیر شخص، میگه یا این یا اون. کجا قائل میشه به تأخیر؟ اونجایی که تحیر داشته باشه، نمیداند آیا الان روزه بگیرد یا افطار بکند، در کی؟ روزی که محتمل است که از روز اول شوال باشه یا آخر ماه مبارک رمضان باشه. اونجایی که استصحاب میکنه عدم هلال رو، در اینجا مخیر است بین این که شما روزه بگیری یا افطار کنی، این دوتا مخیره. چرا؟ چون موضوعش تحیره. پس موضوع اصالت تأخیر عبارت است از تحیر. با آمدن استصحاب بفرمایید دیگه جایی برای تحیر این شخص نمیمونه، استصحاب میکنی تحیر از بین میره، لذا دیگر جایی برای اصالت و تأخیر نیست. بنابراین استصحاب وارد بر اصالت و تأخیر خواهد بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نعم هنا اشکالون فی بعض اخبار اصالت البراءت فی شبهت الموضوعیه. استدراک از ما قبل که گفتیم در حکومت استصحاب بر این روایت براءت شرعیه هیچ اشکالی نیست و هیچ فرقی نمی‌کنه بین اونجایی که براءت تو شبهات موضوعیه باشه یا حکمیه باشه. اما نه، یه اشکالکی تو بعضی از اخبار اصالت البراءه شرعیه، اونم دو شبهات موضوعی وجود داره. نه هم هنا اشکالو، در این حکومت اشکال هست در بعضی از اخبار اصالت البراءه، اونم دو شبهات موضوعی. مثل کدوم روایت؟ و هو قولو علیه السلام فی الموثقه. مثل این قول موثقه امام علیه السلام که فرمود کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، همه چیز در اینجا برای تو، در این عالم برای تو حلاله تا اونجایی که علم به حرمت عینی اون چی پیدا کنه. اگه به عینه دیدی حرام است برای ثابت شد دیگه حرامه دیگه. فتدعه من قبل نفسه، حالا که این گونه است اون شیء رو از ناحیه خودت رهاش کن، دنبالش اون نرو. و ذالک مثل الصوب علی، این شیء که بر تو حلال شده و حالا نمیدونی الان حرام است یا نه باید رهاش کنی، مثل اون لباسی است که برای تو هست. لباس ذاتا برای تو حلاله مگر اینکه علم به حرمتش پیدا کنی. پس این شیء مثل اون لباس برای تو است. ولعله سرقته، شاید احتمالش هست که این لباس دزدی باشه، سرقته. یا وللمملوک اندک، این مملوکی که در نزد تو هست، ولعله حر، شاید این مملوک حر باشه. چگونه میشه؟ قد باع نفسه، اومده خودش رو فروخته، یه پولی گیرش بیاد، به یه نون و نوایی برسه در قبال عبد بودنش. او قهر فبیعه، یا اینکه مجبور شده بس فروخته شده، بر اثر جبر انسان حر و آزاد رو آوردن فروختنش، احتمالش هستی. اب امرأت تهدک، یا یه خانومی هستش که در تحت نکاح تو هستش. اب امرأت تهدک، یا خانومی هستش که تحت نکاح تو هست. و یا اختوک، شاید خواهرت باشه. او رضیعتک، یا اینکه خواهر رضاییت باشه. ول اشیاء کلها علی هازا حتی تستبین لک غیره، تمام این اشیاء بر همین منوال است. علی هازا اشارهش یعنی به همون لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه هستش، اشاره آزاین. همه اشیاء برای تو بر این منوال هستش که حلاله تا اینکه علم به عینی به حرمتش پیدا کن، علم به حرمت عین اون چیز پیدا کن. حتی تستبین لک غیره، تا اینکه برات آشکار شه غیر از اونی که بوده. او تقوم بهی بینه، یا اینکه یک بینه، دو تا شاهد عادل بیان بهش شهادت بدن که نه، اینی که میبینی تو دهت تو هستش این خواهر توست، یا اونی که تن توست لباس دزدیه. خب این روایت رو ملاحظه فرمودید. فانه قد استدل بها جماعتم، جماعتی مثل مرحوم علامه تو کتاب تذکره و غیر از ایشون مثل وحید بهبهانی، فاضل نراقی استدلال کردن به این روایت. بر چی؟ بر اصالت اباحه. غیر از این که این روایت هم میتونه برای اصالت البراءه شرعی باشه، برای اصالت الاباحه هم هست. وقتی برای اصالت الاباحه شد، معنی اصالت الاباحه هنا معارضتون به استصحاب حرمت تصرف فی هذه الاشیاء المذکوره فی الروایه، از یه زاویه دیگه نگاه کنید میبینید اصالت الاباحه در اینجا تو این روایت معارض است با استصحاب حرمت تصرف در این اشیایی که تو روایت از ناحیه امام ذکر شده. میتونی همه اینا رو استصحاب حرمتش رو هم بکنی، که اصالت عدم تملک فی الثوب، مثل اصالت عدم تملک تو مثال لباس. یا اصالت الحریت فی المملوک، میتونی استصحاب کنی اصالت حریت رو در اون مملوک. و اصالت عدم تأثیر العقد، و اصالت عدم تأثیر العقد فی المرأة، میتونی استصحاب کنی که تأثیر نداره عقد در رابطه با این خانومی که الان در تحت اختیار توست. پس این اشکالی که شیخ گفت همینی که اینجا ملاحظه میکنی. یه اشکال دیگه، ولو اريد من الهلیت فی الروایه ما یترتب علی اصالت صحه فی شراء الثوب والمملوک و اصالت عدم تحقق نسب و رضا فی المرأه کان خروجا عن الاباحه الثابته به اصالت الاباحه کما هو ظاهر الروایه. اشکال دیگه اینه، اگر منظور امام از حلیت این اشیا گفتیم حکومت یک اصل موضوعی باشه بر اصالت استصحاب، این باعث میشه که این روایت دیگه به درد اصالت الاباحه نخوره. ولو اريد من الهلیه فی الروایه، اگر اراده بشه از هلیت در این روایه که امام فرمود کل شیء لک حلال، اراده بشه چی؟ ما یترتب علی اصالت صحه فی شراء الثوب والمملو، اون چیزی که مترتب است بر اصالت و صحه. منظور از ما یعنی اصل موضوعی، منظور از ترتب یعنی حکومت. اگر منظور امام از این حلیتی که فرموده ترتب یعنی مترتب کردن و حاکم کردن اصل موضوعی بر اصالت و صحه باشه، اصالت و صحه توی خرید لباس یه استثناء موضوعی دیگه، اصالت و صحه توی بحث مملوک یه بحث موضوعی دیگه، و اصالت عدم تحقق نسب و رضا فی المرأه، بگی استصحاب کنی که هیچ نسب و رضایی در این زن محقق نشد، اینا یه استصحاب موضوعیه. پس اگر این گونه شد، امام خواسته حاکم کنه این اصل موضوعی رو بر استصحاب، این به منزله خروج از اصالت الاباحه است. دیگه این روایه به در اصالت الاباحه نمیخوره. کان خروجن عن الاباحه ثابته، این مثل خروج از اباحه ای استش که ثابت شده به واسطه اصالت الاباحه. کما هو ظاهر الروایه، ظاهر روایت هم همین رو میفرمایه. وقد ذکرنا فی مسئلت اصالت البراءه بعض الکلام فی هذه الروایه، میگه ما قبلا تو بحث اصالت البراءه بعضی این حرفا رو تو اون روایت زدیم، فراجه اونجا مراجعه کنید تو جلد دو مبحث براءه و الله الهادی. هذا كله حال و قاعده البراءه، همه این حرفایی که زدیم صورت وضعیت قاعده براءت، قاعده براءتی که بفرمایید محلش مجرد شک در تکلیف است. چی میخواد بگه؟ یه همه این حرفا تا حال راجع به تقابل استصحاب با قاعده براءت، کدوم قاعده براءت؟ قاعده براءتی که محلش و خواستگاهش مجرد شک در تکلیفه. تو براءت شرعی موضوع ما و محمل ما برای شک تو تکلیف هست دیگه. اما استصحابها فهو لا یجامع استصحاب التکلیف، اما اگر خواستی استصحاب کنی این براءت از تکلیف رو، به اون براءت میخوره. اما اگر خواستی اما استصحاب کردن اون براءت از تکلیف قابل جمع با خود استصحاب تکلیف دیگه نیست. هر جا اینها در تقابل واقع شده قابل جمع نیست. چرا؟ لأن الحالت السابقه اما وجود التکلیف او عدمه، اما وجود التکلیف او عدمه، به خاطر این که حالت سابقه ما یا وجود تکلیف یا عدم تکلیف است. یه هر حال باید یا رومی رومی بشه یا زنگی زنگی، یا استصحاب تکلیف یا استصحاب براءت از تکلیف، دوتاش قابل جمع نیست. الا ارا ما عرفته سابقه، تو صفحه 208 میگه، ما توضیحش اونجا دادیم، برید دوباره مراجعه کنید. چی گفتیم؟ من ذهاب بعض المعاصرین الى امکان تعارض استصحاب الوجود والعدم فی موضوع واحد، که در اونجا گفتیم بعضی از معاصرین ما قائل شدن که آقا اگرچه امکان جمع بین استصحاب وجود عدم توی موضوع واحد نیست، اما تو بعضی از موارد هست که می شود بین استصحاب وجودی و عدمی تو موضوع واحد را جمع کرد، و تمثیله لذالک به مثل صوم یوم الخمیس، مثالی در اونجا زدن که همون مثال روزه روز پنجشنبه باشه. ملاحظه بفرمایید. تم الکلام فی بحث البراءه، حالا بریم سراغ قاعده بعدی. از ثانی تعارض قاعده الاشتغال مع الاستصحاب، تقابل استصحاب با اشتغال چه شکلی است؟ لا اشکال بعد التأمل فی ورود الاستصحاب علیها، میفرماید هیچ اشکال و هیچ نظر مخالفی نیست، البته بعد از تأمل و درنگ و دقت، در ورود استصحاب بر قاعده اشتغال. چرا؟ دلیلش اینه، لأن المأخوذ فی موردها به حکم العقل الشک و فی براءت ذمه بدون الاحتیاط، به خاطر اینکه اون چه که عقص شده در مورد قاعده اشتغال، البته اصالت الاشتغال عقلی، احتیاط عقلی، چون میگه به حکم عقل، اون چه که مأخوذ است در مورد قاعده اشتغال به حکم عقل یعنی براءت، یعنی احتیاط عقلی، الشک و فی براءت ذمه بدون الاحتیاط، شک کردن هست در براءت ذمه، اونم بدون احتیاط کردن، این مورد و خواستگاه و موضوع احتیاط عقلی است، شک تو براءت ذمه. فاذا قطع بها به حکم الاستصحاب فلا مورد للقاعده، اگر قطع حاصل بشه به این براءت ذمه، ضمیر به براءت ذمه میخوره، اگر قطع حاصل بشه به این براءت ذمه با حکم استصحاب، دیگه جایی برای قاعده اشتغال نمیماند، لذا استصحاب وارد بر قاعده اشتغال است. مثال میزنید؟ بله. کما لو اجرینا استصحاب وجوب وجوب الاتمام و القصر فی بعض الموارد التي یقتضی الاحتیاط و الجمع فیها بین القصر و الاتمام فإن استصحاب وجوب احدهما و عدم وجوب الاخر مبرئ قطعی لذمه المکلف عند الاقتصار على مستصحب الوجوب. مثال میزنه، میگه اگر شما استصحاب رو جاری کنی، استصحاب وجوب تمام یا استصحاب وجوب قصد در اونجایی که شک داری، فی بعض الموارد التي یقتضی الاحتیاط و الجمع فی، در بعضی از مواردی که احتیاط یعنی قاعده اشتغال اقتضا میکنه جمع در اون موارد رو بین قصد و اتمام. بعضی موارد هست اصالت الاحتیاط میگه آقا هم قصد بخون هم تمام بخون، در اینجا چه کنیم؟ فإن استصحاب وجوب احدهما، به درستی که استصحاب کردن وجوب یکی از این قصد یا اتمام و عدم وجوب الاخر، وقتی که وجوب یکی استصحاب کردی یعنی چی؟ یعنی دیگری واجب نیست. مبرئ قطعی لذمه المکلف، این قطعا شما رو بری ذمه میکنه شما مکلف. کی؟ ان الاختصار علی مستصحب الوجوب، اونجایی که اکتفا کردی بر اون چیزی که وجوبش استصحاب کردی. هازا حال القاعده، این داستان و حال قاعده اشتغال است. حالا اگر استصحاب اشتغال کردیم چگونه است؟ و اما استصحاب الاشتغال فی مورد القاعده، استصحاب اشتغال کردن در مورد قاعده اشتغال، البته علا تقدیر الاغماز اما ذکرنا سابقه، بالفرض که چشم پوشی کنیم از اون ایراداتی که وجود داشت، خب من انه غیر مجدن فی مورد القاعده لاثبات ما یثبت القاعده، ایراداتی که قبلا گفتیم، مثلا یکیش اینه من انه شن چنینه، من از این که استصحاب اشتغال، من انه ضمیر به استصحاب اشتغال میخوره، یکی از ایرادات و اشکالات سابق اینه، این که استصحاب اشتغال دیگه به درد نمیخوره برای مورد این قاعده اشتغال. شما استصحاب اشتغال میکنه چه درد اشتغال میخوره؟ هیچ دردش نمیخوره، به اثبات ما یثبت القاعده، برای اثبات کردن اونجا که قاعده اشتغال به دنبال اون هست. وقتی میتونی استصحاب کنی، خب این چه دردیست که آدم میخواد بره اشتغال استصحاب کنه، بخواد بره اصالت الاشتغال جاری کنه، استصحاب کن دیگه. پس استصحاب اشتغال به درد نمیخوره در مورد قاعده اشتغالی که برای اثبات اون چی که در تحت این قاعده اومده است. این یکی از اشکالات میگه، این رو هم صرف نظر کنیم در تقابل بین استصحاب اشتغال و خود قاعده اشتغال، و سیعتی حکمها فی تعارض الاستصحاب، تو بحث تعارض استصحاب انشاءالله حکمش رو خواهیم گفت. و حاصل این کلام اینه، ان الاستصحاب الوارد علی قاعده الاشتغال حاکم علی استصحاب، ولی فعلا فعل جمله داشته باش که استصحابی که وارد می شود بر قاعده اشتغال حکومت دارد بر استصحابی که استصحاب اشتغال باشه، زمینه به اشتغال میخوره، زمین استصحاب، پس استصحابی که وارد میشه بر قاعده اشتغال حکومت دارد بر خود استصحاب اشتغال. این هم داستان قاعده اشتغال. از ثالث تعارض قاعده تأخیر مع الاستصحاب، آخرین اصل عملی که قاعده تأخیر باشه وقتی در تعارض با استصحاب واقع شد، به طریق قطع استصحاب وارد بر این قاعده خواهد بود. ولا یخفا ورود الاستصحاب علی، مخفی نماند که، مخفی نیست ورود استصحاب بر تخییر، بر تخییر. چرا؟ از لا یبقا معهود تحیر الموجب للتخییر، موضوع قاعده تخییر چیه؟ تحیره. با استصحاب دیگه تحیری که موجب تأخیر باشه باقی نمیمانه، بس برو استصحاب کن، چرا تأخیر؟ فلا یحکم به تأخیر بین الصوم و الافطار فی یوم المحتمل کونهی من الشوال مع استصحاب عدم الهلا، میگه اونجایی که میتونی در بحث یوم و شکی که نمیدونی آیا روزه آخر ماه رمضان هست یا روز اول شواله، برو استصحاب عدم هلال بکن، استصحاب عدم هلال بکن، دیگه نیازی هم نیست بین این که بگی اصالت و تأخیر جاری کن، میخوای روزه بگی، میخوای افطار کن، نه دیگه اینجا از تحیر در میای، با استصحاب عدم هلال شما از تحیر خارج میشی، دیگه نیاز به اجرای اصالت و تأخیر نیست. لذا میفرماید فلا یحکم به تأخیر، حکم به اصالت تأخیر نمیشه بین صوم و افطار، بین روزه گرفتن یا افطار کردن، در روزی که محتمل است که اون روز اول شوال باشه، فلیوم المحتمل کونهی من الشوال، مع استصحاب عدم الهلال. البته با این که شما استصحاب عدم الهلال میکنید دیگه نیاز به این تأخیر نیست. ولذا فرع الامام علیه السلام قوله صوم للرؤیا و افطر للرؤیا علی قوله الیقین لا يدخله الشر. اون روایتی که قبلا هم خوندیم به خاطر همین وروده، چون استصحاب وارد بر قاعده تأخیر هست، به خاطر همینه که امام متفرع کردن این کلامشون رو که صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، این کلام رو متفرع بر این کردن که الیقین لا يدخله الشر، یعنی تا میتونی استصحاب کنی با این قاعده که الیقین لا يدخله الشر، دیگه نیاز به تأخیر نداری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.